بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. در آغاز میخوام از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر بکنم به خاطر همکاری و همراهی که با دولت در روز گذشته داشتند و دو پیشنهاد رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی رو پذیرفتند و قبول کردند. با رأی اعتماد خودشون کابینه رو تکمیل کردند و ما بسیار نیازمند بودیم در این مقطع که با کابینه کامل و برخی از نیروهای تازه نفس، اون هم در آستانه آغاز سال تحصیلی دانش آموزان، بتونیم بهتر انجام وظیفه بکنیم. در واقع آغاز مهر ماه بهار علم و دانش و دانش آموزی و پژوهش برای همه جوانان عزیز ما، نوجوانان عزیز ما هست، یک تحول بسیار بزرگ هست و ما هرچه بتونیم راجع به آموزش و پرورش سرمایه گذاری بکنیم کم انجام دادیم. آموزش و پرورش بسیار مهمه و خداوند یک رسالت بسیار سنگینی رو بر دوش ما گذاشته. 14 میلیون جوان و نوجوان، اهم از دختر و پسر، به امانت در اختیار این وزارتخانه بسیار مهم قرار داده و ما اگر بتونیم در همین یک وظیفه‌مون موفق باشیم و بتونیم این 14 میلیون رو نسبت به علم، دانش و همچنین نسبت به اخلاق و پرورش اونها تلاش لازم رو انجام بدیم، فکر میکنم کار بسیار عظیم و بزرگی رو انجام دادیم. در همه امور، در امور فرهنگی، در امور اقتصادی، در امور مسائل ملی، بار آینده کشور به دوش همین دانش آموزها خواهد بود. به هر حال همین ها هستن که بعدن میان به صورت جوانان و میانسالان مدیران کشور میشن و بار کشور رو بر دوش میگیرن. تحول در آموزش و پرورش یکی از ضرورت‌های ما هست و امیدواریم جناب آقای حاجی میرزایی که این مسئولیت رو بردوش گرفتن و کاملا به برنامه‌های دولت تدبیر و امید واقف هستند، در 6 سال در جایگاه بلند مدیریت حضور داشتن و فعال داشتن و نقش داشتن، ما شاهد یک تحول در آموزش و پرورش باشیم، در شیوه علم، در هنر آموختن، در آمادگی برای مهارت‌های زندگی، برای به دوش گرفتن مشاغل لازم، مدیریت‌های لازم. نقایصی در آموزش و پرورش ما وجود داره. خیلی در این 30-40 سال بعد از انقلاب توفیقاتی البته داشتیم، ولی در حدی که قانع کننده باشه نبوده. حالا به هر حال دبستان بود و دبیرستان کردیم، دبستان و راهنمایی و دبیرستان، دو مرتبه برگشتیم به حالت اول، کردیم دبستان و دبیرستان. حالا این تغییرات جزئی و ظاهری چیزی نیست که برای کسی قانع کننده باشه. این که برونداد مدارس ما چی هست، یعنی امروز کسی که از آموزش و پرورش خارج میشه میتونه واقعا در بازار کار، در بازار مدیریت، در بازار سیاست، در بازار فرهنگ پیچیده دنیای امروز، در بازار سیاست از دانش آموز سال 58 خیلی برتر و بالاتر باشه نمیدونم. اگر این چنین باشه خب ما هنر بزرگی کردیم، اما اگر به همون صورتی باشه که در گذشته بوده خب در اینجا ما ضرر کردیم. امیدوارم همه ما بتونیم در این زمینه تلاش کنیم، مخصوصاً علم و دانش امروز با علم و دانش دیروز فرق کرده. در علم و دانش دیروز میبایست خوب خواند کتاب رو، خوب نوشت و خوب ورق زد و تتبع کرد. امروز همه اینها به فضای مجازی منتقل شده. ما امروز یک سواد کامل در فضای مجازی باید داشته باشیم تا بتونیم از علم استفاده کنیم، تا بتونیم تحقیق کنیم، تا بتونیم علم ما، دانش ما، حالا بگیم بروز باشه دیگه، حالا این عبارت شاید ناقص باشه، به ثانیه باشه، به لحظه باشه، اینجوریست الان. و خب شما الان میبینید حتی در زمینه قدرت دفاعی هم اونجایی که علم و دانش و فناوری میاد برای ما قدرت بزرگ میآفرینه. البته اصل قدرت دفاعی ما به نیروی انسانی مؤمن با انگیزه است، قبول دارم من اصل اونه، ولی به هر حال این نیروی مؤمن با انگیزه فداکار بدون فناوری روز و علم روز نمیتونه در برابر دشمنان مقاومت بکنه. و اون که قرآن به ما گفته و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الان بخش بزرگی از این قوه و قدرت در علم و فناوری و دانشه که خب این بار بر دوش آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه دستگاه‌های آموزشی کشور ما هست. این از یک طرف. از طرف دیگر مسئله گردشگری برای ما بسیار مهمه. الان ما در یک شرایطی هستیم که در این شرایط باید بتونیم اشتغال مردم رو، زندگی مردم رو، اقتصاد مردم رو، چون دشمنان ما بیشترین فشار رو امروز در بخش اقتصاد بر مردم ما وارد کردن. مردم ما مردم بسیار صبورین، با تحملن، با ظرفیت بالا هستند، اما در این حال ما هم یک بار رسالت بسیار سنگینی بر دوش داریم. مردم دلشون میخواد که دولت ما، مسئولین ما بیش از سابق، بهتر از سابق، با ابتکارات جدید بتونن گره ها رو باز کنن. ولی اگر ما گره نتونیم باز کنیم، اگر نتونیم زندگی مردم رو آسان بکنیم، اول خودمون باید روحیه بلند و دل فراخ داشته باشیم، باید بتونیم زندگی مردم را آسان کنیم. وقتی خداوند به موسی مأموریت داد برای اون رسالت بزرگ، از خدا این تقاضا کرد: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. یعنی اونی که از خداوند خواست یک روح بلند، سینه فراخ، سینه گشاد، قابل تحمل. یعنی گفت خدایا تحمل منو ببر بالا، من بتونم مشکلات رو تحمل بکنم، بی صبر نشم، بی حوصله نشم، زیغ صدر پیدا نکنم، سعه صدر پیدا بکنم. بعدم گفت خدایا کار رو آسان کن. ما میتونیم کار رو سخت کنیم، میتونیم کار رو آسان کنیم. و یسر لی امری، کارها رو برای مردم آسان کنیم. بعدم فرمود یفقهو قولی و احلل عقدة من لسانی یفقهو قولی. گفت خدای این زبون من گره نداشته باشه. زبونای ما امروز گره داره، ما با مردم تفاهم نمی کنیم، مردم زبون ما رو درست لمس نمی کنن، ما هم حرف مردم رو لمس نمی کنیم. نسل جوان ما یه چیز دیگه میگه، ما یه جور دیگه میشنویم، ما یه تقاضا میکنیم، یه حرفی میزنیم. این زبون ما ظاهرا زبون مفهومی برای نسل امروز ما نیست. وحلل عقدة من لسانی یعنی زبان من، گفتار من، گفتمان من پیچ نداشته باشه، گره نداشته باشه، بتونن مردم درک کنن. اگر ما بتونیم اونچه در دل داریم، یعنی نسل ما، یعنی نسل اول و دوم انقلاب، اینه بتونیم به نسل سوم و چهارم انقلاب به خوبی منتقل کنیم. الان نسل جدید ما نمیدونه ما چی میگیم، ما هم گویی نمیدونیم نسل جدید ما چی از ما میخواد. اصلا یک گپی شده، یک فاصله بزرگی شده بین ما و اونا، ولی زیرا اونا ما رو ول کردن، گفتن حالا این برن دنبال کارشون، ما میریم دنبال کارمون تا به یه جایی به هر حال به هم برسیم، ببینیم باید چه کار بکنیم. ما واقعا باید احساس کنیم مردم ما چی میگن به ما. مردم ما حرف واضح به ما میزنن، حرف روشن به ما میزنن. مردم ما به ما میگن اگر شما بتونید مشکل ما رو حل بکنید و به خاطر دعواهای داخلیتون و به خاطر مسائل داخلیتون و به خاطر مسائل پشت پردهتون نمیایید به ما بگید، نمیگید مشکلتون چیه، نه قدرت دارید حل کنید، که نمیشه. یعنی ما باید مشکل مردم حل کنیم. مردم از ما اینه میخوان. مردم به همین دلیل ما رو آوردن اینجا. نشستن ما روی این صندلی زمانی مشروعه که درست بفهمیم مردم از ما چی میخوان و با شهامت عمل کنیم اون چه مردم میخوان و در نهایت مشکل مردم و راه مردم حل بشه. امروز مردم از لحاظ اقتصاد و زندگی دچار مشکلات فراوانی هستند و ما میتونیم در همین شرایط این مشکل رو بکاهیم، کاسته کنیم. بحث گردشگری یکی از بخش‌های اونهاست که میتونه از لحاظ فرهنگی، میتونه از لحاظ اقتصادی، مخصوصاً از لحاظ اشتغال به جامعه ما، به مردم ما کمک کنه. ما امروز باید فضای کسب و کار رو آماده بکنیم. این یک. دو، کاری بکنیم سرمایه جذب بشه، نذاریم سرمایه فرار کنه. این همه سرمایه ایرانی در خارج کشوره، این همه سرمایه خارجی در بیرونه که آماده بیاد در داخل کشور. پیچ و خمهایی که وجود داره به هر حال، یعنی ما وقتی میخوایم یه اشتغالی درست کنیم، به کسی شغلی بدیم، اینقدر شرط و شروط و بالا و پایین و الف و ب و نمیذاریم که مردم به راحتی بیان مشغول به کارشن. اونی که به نظر من وظیفه ما امروز هست این که فضای کسب و کار رو آماده کنیم، یک، گره ها رو باز کنیم، تشریفات رو کم بکنیم، بوروکراسی رو بکاهیم، از اون طرف اعتماد بدیم به مردم که سرمایه‌شون رو بردارن بیارن. بابا ما اینقدر سختگیری نکنیم، اینقدر اذیت نکنیم، واقعا بیاییم فضا رو آماده بکنیم، یک فضای شغل، فضای کار، فضای سرمایه گذاری. به نظر من اگر ما این کار رو بکنیم، ما میتونیم از مشکل بسیار پیچیده‌ای که امروز داریم عبور بکنیم. و من میخوام به سهم خودم تشکر کنم از همه وزرا، مسئولین، کارآفرینان، سرمایه گذاران، تولید کنندگان، صادر کنندگان، وارد کنندگان، اونایی که سالم دارن کار میکنن، از همه شون باید تشکر بکنیم. واقعا این که میبینیم وزارت خارجه ما، این که میبینیم وزرای اقتصادی ما، همه دارن تلاش میکنن، همه دارن کار میکنن و در این کار مردم ما رو امیدوار میکنن با آینده و دشمنان ما رو مایوس میکنن. این کار، کار بسیار عظیم و بزرگی است که داره انجام میشه. ما در زمینه مسائل مربوط به توافق هسته‌ای، همونطوری که مردم ما مطلع هستن، تلاش ما بر این بود که این توافق به خوبی اجرایی بشه و عملیاتی بشه و مشکلی نداشته باشیم. خب حالا یک طرف قصه، یعنی آمریکایی‌ها از این توافق بی دلیل، حتی بی بهانه خارج شدن. به نظر من هم غیر آمریکایی‌ها در این کار بیشتر موفق بودن. ببینید سه گروه هستن که نمیخوان بین ایران و آمریکا رابطه عادلانه، صحیح، درست باشه. یک گروه همون تندای داخل آمریکا هستن، یعنی صهیونیست‌ها، نئوکان‌ها، نژادپرست‌ها، اونایی که نمیخوان که بین ایران و آمریکا یک رابطه صحیح، عادلانه، درست، منطقی وجود داشته. به هم میزنن، نمیذارن. هر وقت ما بریم جلو یه جایش میان به هم میزنن. یک گروه رژیم نژادپرست صهیونیستی است. اسرائیلیان نمیخوان بین ایران و آمریکا یک رابطه صحیح و درست و منطقی بر هر وقت باشه میان به هم میزنن. سوم هم این ارتجاع منطقه است و برخی از کشورهای وابسته منطقه ما هستن که اونا هم اصلا میمیرن، یعنی هم که بفهمن ممکنه یه روزی بین ایران و آمریکا یک رابطه عادلانه برقرار شه، دیگه میدونن مرگ دائمی اوناست، چون اینا هیچ میشن، نابود میشن، محو میشن، مثل کف رو آبن اینا. خب اینا این سه گروه نمیذارن، یعنی هر وقت ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم نمیذارن و متاسفانه این سه گروه بر کاخ سفید مسلط شدن. علت این که آمریکا از برجام خارج شد پیروزی این سه گروه بر کاخ سفیده. خب اونا از برجام خارج شدن، مشکلاتی رو برای خودشون، برای دنیا، برای ما ایجاد کردن. ما گام هامون رو حساب شده، صحیح و استوار برداشتیم. هم صبر ما صبر درستی بود، هم اقدام ما اقدام درستی بود. به هر حال بعد از یک سال ما اولین اقدام رو شروع کردیم به عنوان گام اول. ظرف این اقدام که دو ماه فرصت داده بودیم، هم با چین و روس صحبت کردیم، هم با اروپایی‌ها صحبت کردیم، به نتیجه مطلوب نرسیدیم. گرچه توصیه همه اینها، یعنی توصیه روس، توصیه چین، توصیه اروپا به ما این بود که گام دوم رو بر نداریم، ولی چون در عمل کار مهمی انجام نداده بودن ما گام دوم رو برداشتیم. بعد از گام دوم ما باز هم حرف زدیم، مذاکره کردیم، هم با اروپایی‌ها، هم با دیگران، و اخیراً بیشتر اروپا از طریق فرانسه بیشتر ما حرف زدیم. یک گام‌هایی برداشتیم ما با هم. خب خیلی فاصله داشتیم با، یعنی حرفای روز اول، تلفن‌های روز اول ما بین ما خیلی فاصله بود، یعنی ما یه چیز میگفتیم اونا یه چیز میگفتن. الان کلام همدیگر خوب میفهمیم، یعنی اونا میدونن ما چی میخواییم، ما هم میدونیم اونا چی میخوان، کاملا مفهومه. بسیاری از موارد رو هم ما به هم نزدیک شدیم، برخی از موارد هم هنوز اختلاف نظر داریم. ما نرسیدیم به گام نهایی، نرسیدیم. ما یک چارچوبی برای 5 ماهه بین امروز تا پایان سال میلادی طراحی کردیم با فرانسوی‌ها، که البته اونا میگن ما با اروپا و با چین و دیگران و خود آمریکا حرف میزنیم، هماهنگیم، بحث میکنیم. حالا ما کاری نداریم، ما حرفمون با فرانسوی‌ها بود تو این زمینه، به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا در واقع و 3 کشور. گام‌های مثلا اگر اختلاف ما در 20 تا مسئله بود، الان شده 3 تا مسئله، 15-16 تا مسئله این وسط حل شده. ولی خب نرسیدیم، هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین علل قاعده ما گام سوم رو برخواهیم داشت. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست، ولی باطنش فوق العاده مهمه. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمی‌داریم، که آثارش بسیار فوق العاده خواهد بود و انشالله با این گام سوم یک شتاب ویژه‌ای پیدا می‌کنه. یعنی سازمان انرژی اتمی از این حالت و سرعت عادی و معمولی که امروز داشت، مثل اینکه یک ماشینی که تو دنده سنگین بوده و آرام داشته حرکت میکرده، یک مرتبه شتاب میگیره. یعنی با دستوری که امروز یا فردا صادر خواهد شد، سازمان انرژی اتمی یک شتاب فوق‌العاده‌ای می‌گیره برای رسیدن به اهدافش. و در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم، خب باز هم راه وجود داره برای مذاکره و منطق و توافق. نکته آخری که میخوام بهش تأکید کنم، مسئله ماه محرم الحرام و فرهنگ عاشوراست. ما هرچه داشتیم قبل از انقلاب در تاریخمون، پیروزی هایی که داشتیم در دوران نهضت اسلامی، هرچه ما پیروزی داشتیم در سایه فرهنگ عاشورا و پیروی از راه و رسم ابی عبدالله بود. امروز هم من تردید ندارم ملت ما که عاشق امام حسینه، پیرو امام حسینه، با عشق به ابی عبدالله و پیروی از سیره و راه امام حسین، ما به راحتی میتونیم از مشکلاتمون عبور کنیم و در برابر فشارها ایستادگی کنیم و مقاومت کنیم. خیلی درس عاشورا عمیق هست، یعنی ظاهر این تابلو بسیار نفیس و عجیبی که عمدتاً این تابلو رو امام حسین در یک روز ترسیم کرد، البته این تابلو اصلش مال بعثت پیغمبره، اما اون بخش‌های نهایی و زیبای این تابلو به دست ابی عبدالله الحسین در یک روز انجام گرفت، از یک صبح تا بعد از ظهر تا غروب. و من اونی که قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، آدم یه وقتی یک کاری میکنه، اون کار در یه شبه، در یه روزه، اما از همه عمر، از همه تاریخ برتر و بالاتره، اینه که خداوند یک قدرتی به ما داده، یک توانی به ما داده که ما میتونیم در یک زمان کوتاه از فرش به عرش برسیم، یعنی قاب قوسین او ادنا. خدا این قدرت به ما داده، ما این چنین پرواز رو میتونیم انجام بدیم. و امام حسین این پرواز رو انجام داد، از یک صبح تا بعد از ظهر این پرواز رو انجام داد. و شما کجا سراغ دارید؟ گفت ما رأیتو مکسورن قطو قد قتل ولدهو و اهل بیتهی و اصحابهی. خود دشمن گفت من یه همچون دلی رو در تاریخ ندیدم، یه همچون شیرمردی رو در تاریخ ندیدم، یه همچون قدرتی رو در تاریخ ندیدم که همه بچه‌هاش از دست بده، همه اهل بیتش از دست بده، همه اصحابش از دست بده و لحظه به لحظه قویتر بشه و قدرتمندتر بشه و چهرش تابناکتر بشه. این حالا اعتراف خود دشمنه. همه می‌دیدن امام حسین چجوری بود و در تمام لحظات امام حسین هدفش فراموش نکرد، یارانش رو هم فراموش نکرد. شما ببینید در اون لحظات آخر، در اون ساعت‌های آخر، وقتی امام حسین تنها شد، یک نگاه کرد، گفت یا مسلم ابن عقیل، یاد کرد از مسلم، از اولین سربازش، از اولین یارانش، از اولین یارش، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا برهیر، یا زهیر، ایها الکرام قوموا عن نومتکم، ایها الکرام وطفوا عن حرم آل الرسول. گفت چرا چشاتون رو باز نمی کنید؟ چرا خوابیدید؟ چرا در عمق خواب فرو رفتید؟ بلند شید، از اهل بیت من دفاع کنید. این نشان اون مظلومیت امام حسین بود. وقتی هم که به سمت خیمه ها آمد برای خداحافظی، تعبیر امام حسین ببینید، یه نگاه کرد به زن و بچهش، گفت استعدوا للبلاء، خودتون رو برای سختی ها و برای امتحان بزرگ خدا آماده بکنید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ. خدا حافظ شما هست، خدا از شما حمایت میکنه. و سَيُنَجِّيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَى، شما رو نجات میده از شر اعدا، شما نگران نباشید. وقتی هم که جلو امام حسین رو این بچه های کوچک و فاطمه و سکینه و اینها گرفتن، گفتن یا ابا استسلمت الموت، آیا خودت برای مرگ آماده کردی؟ پایان زندگیست. گفت کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. گفت چجور من خودم آماده نکنم که امروز ناصر و معینی برای من باقی نمونده. اینها هم همه جا امام حسین به یاد حقه. و من این جمله که خیلی سختم این جمله رو بگم از داستان کربلا، آخرین لحظه امام حسین داره فسقط عن فرسه علی خد الایمن، امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش علی خد الایمن. وقتی رو خاک قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.